ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون در ایران به شما سلام میکنیم. شمایی که در چهارم دی ماه به ما پیوستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی امشب رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، افراد گروه اسلامگرای الشباب مرتبط با القاعده روز پنجشنبه به مقر نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی حمله کردند. الشباب اعلام کرده است که هدف از این حمله مهمانی جشن کریسمسی بود که در این محوطه برپا بود. دفاتر سازمان ملل متحد نیز در این محوطه قرار دارند. یک سخنگوی نیروهای اتحادیه آفریقا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دست کم 8 نفر در این حمله شرکت داشتند که 3 تن از آنان کشته شدند، 2 نفر خود را منفجر کردند و بقیه ظاهرا موفق به فرار شدند. وی گفت ممکن است چند تن از سربازان اتحادیه آفریقا نیز در این حمله کشته شده باشند. نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا برای حمایت از دولت متزلزل سومالی در مقابل گروه الشباب به این کشور گسیل شدند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 3 فرد به گفته وی تروریست در مرزهای شمال غربی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا بدون توضیح بیشتر گفت این 3 تن از عوامل گروه‌های تروریستی و حامل مقادیری مواد منفجره بودند. روز چهارشنبه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری 3 نفر خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. آقای علوی این افراد را از سرکردگان گروهک‌های تروریستی خوانده بود اما محل و زمان دستگیری آنان را اعلام نکرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شد و صفحاتی از آن که غیر اخلاقی و نامناسب تشخیص داده شده از دسترس خارج شده است، اما دسترسی به دیگر صفحات آن امکان پذیر است. به گزارش روزنامه ایران، این تصمیم توسط شورای تعیین مصادیق مجرمانه گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، با فیلترینگ هوشمند نیاز به فیلتر کردن کامل شبکه‌های اجتماعی از بین رفته است. در پی توقیف روزنامه روزان، یغما فخشامی خبرنگار سیاسی این روزنامه نیز روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. خبرگزاری ایلنا که روز پنجشنبه این خبر را منتشر کرده، اشاره‌ای به دلیل بازداشت آقای فخشامی نکرده است. دادستانی تهران روز سه‌شنبه دستور توقیف روزنامه روزان را صادر کرد. این روزنامه در شماره شنبه خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری با چاپ عکس وی در صفحه اول و با تیتر فقیهی متفاوت مقالاتی در این باره منتشر کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه سالانه خود اعلام کرده است که ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. پرونده 2 زن 25 و 33 ساله سعودی که در پی رانندگی در این کشور از حدود 1 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند به دادگاه ویژه تروریسم ارجاع شد. آنان که از حق رانندگی برای زنان در عربستان سعودی دفاع می‌کنند، در هنگام بازداشت بیش از 350 هزار طرفدار در توییتر داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از نزدیکان این دو زن گزارش داد که دلیل ارجاع پرونده آنان به دادگاه ویژه تروریسم مطالبی عنوان شده است که آنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، نه اقدام به رانندگی. به گزارش آسوشیتد پرس، گرچه رانندگی برای زنان در عربستان سعودی قانوناً ممنوع نیست، اما برای زنان گواهی‌نامه رانندگی صادر نمی‌شود. وکیل مدافع این دو زن در مورد ارجاع پرونده آنان به دادگاه ویژه تروریسم درخواست تجدید نظر کرده است. ایران ارتباط آیت الله خمینی را با سوءقصد به جان به جان پاپ ژان پل دوم تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد علی آگجا، شهروند ترکیه که در سال 1981 پاپ را هدف گلوله قرار داد، در مصاحبه‌ای با تلویزیون صربستان اظهارات خود را مبنی بر اینکه آیت الله خمینی به او دستور داده بود پاپ را به قتل برساند تکرار کرد. سفارت ایران در بلگراد روز پنجشنبه این اظهارات را قویاً تکذیب کرد و اعلام داشت که روابط آیت الله خمینی با مذاهب گوناگون از جمله با پاپ همواره بسیار خوب بوده است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، رزمایش یک هفته‌ای ارتش ایران در خلیج فارس.
ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابکسازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه که ایرانی‌ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه مدعیان اجرای اعدام گروهی و پنهانی در ایران رو دروغگو خواند.
سازمان ها و نهاد ها میخوان با ایران قرارداد ببندن یا به هر حال تجارت داشته باشن، دو بار فکر میکنن از اینکه با کشوری سر و کار دارن که حقوق شهروندان خودش رو به طور روزمره زیر پا میذاره.
در ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا، برنامه چهار کنج رو میشنوید اگر با ما بمونید. نیروهای ارتش ایران رزمایش یک هفته‌ای را در کشور آغاز کردند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که رزمایش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش ایران پهنه‌ای از خلیج فارس تا اقیانوس هند را در بر می‌گیرد. مکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس امور نظامی که در منطقه به سر می‌برد، پرسیده آیا این بزرگترین رزمایش نیروهای ایرانی است که تا امروز انجام شده یا رزمایش عادی در راستای برنامه‌های گذشته است؟
به نظر میاد که خیلی گسترده باشه. به طبق اطلاعاتی که فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران داده، این رزمایش در یک مساحتی تقریبا دو برابر مساحت کشور ایران صورت میگیره، در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همینطور در پهنه دریاها از شرق تنگی هرمز به اون طرف. در نتیجه بسیار گسترده است و انتظار میره که همونطوری که برنامه ریزی کردن در این رزمایش کارهای مختلفی انجام بدن.
اهمیت و ویژگی یا ویژگی های این رزمایش رو برای ایران در چه و کجا میبینین؟
چیزی که تاکید زیادی بر اون شده این هست که ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابکسازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه. در این رزمایش استفاده از به عنوان نمونه از اون چیزی که ایرانی ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد و همینطور از موشک های مختلف. و چیزی که جالب هست این است که ظاهرا یکی از بخش های مهم رزمایش تمرین نجات یکی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از دست تروریست ها، در نتیجه مجموعه می شود گفت از آمادگی معمولی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور با اضافه کردن این مسئله رها کردن گروگان های از دست گروه تروریستی نشانه است از زمان اون چه که در اطراف ایران داره می سره.
فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران در گذشته همواره اعلام کردند که مخالف حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس در منطقه هستند. به گمان شما اقدامات اخیر بریتانیا در خلیج فارس که پایگاهی رو در بحرین میسازه و اونجا نیروهاش رو قراره که مستقر کنه به طور دائم و همچنین حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، فکر میکنین که آیا این رزمایش یک جور نشان دادن قدرت در برابر این حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقه؟
خب بهتر هر گونه رزمایشی چه از جانب کشورهای غربی که شما اشاره کردین با حضور کشورهای عرب خلیج فارس و چه از جانب جمهوری اسلامی ایران، اینا ضمن این که عملیات نظامی هستن ولی خب سخن سیاسی بسیار روشنی هم دارن. در مورد این رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارهایی که انجام میدهند قرار است که اینها به گشت دریایی بپردازند و مأموریت دارن برای کشف و شناسایی زیرسطحی های دشمن. معناش این هست که در کنار یا در مقابل اونچه که نیروهای غربی انجام دادن، اخیراً نیروهای ایرانی در صدد هستن که توان خود رو در این زمینه ارتقا ببخشن و به خصوص در مقابل اون رزمایش نیروهای غربی که مین روبی بوده، یکی از کارهایی که نیروی دریایی ایران و نیروی زمینی در پیش رو انجام خواهند داد دقیقاً گذاشتن مین هاست. بنابراین می شود گفت یک نوع عکس العمل است به اون و نشانه روشنی یا پیام روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی ایران قصد نداره که در مقابل رزمایش نیروهای غربی در منطقه کوتاه بیاد و همچنان بر کارهایی که در گذشته انجام داده اصطلاح پافشاری میکنه و استفاده از ادوات جنگی مختلف نشانه خیلی روشنی است که ایران خود رو آماده میکنه برای احتمالاتی که ممکنه در مناطق جنوبی ایران به وجود بیاد برخورد با نیروهای خارجی.
مقامات نظامی ایران همچنین اشاره کردند که این رزمایش تهدیدی رو متوجه نمیکنه علیه کشور دیگری. به گمان شما آقای حسن یاری که چندیست در منطقه هستین، در عمان هستین، این رزمایش چه پیامدهایی میتونه در عرصه سیاسی یا نظامی داشته باشه؟
ببینید کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اینها منهای عمان، کشورهایی هستند که به ایران و هر گونه عملیات نظامی که از جانب ایران صورت بگیره به دیده تردید نگاه میکنند و به دیده نوعی عملیات خصمانه. به همین خاطر هست که مجموعه این کشورها با نیروهای غربی رزمایش‌های مختلفی در منطقه خلیج فارس انجام میدن و هر چه که رهبران نظامی و غیر نظامی سیاسی ایران در سالهای گذشته که تأکید میکردن بر این که رزمایش‌های اونها هیچ گونه پیام خصمانه‌ای نسبت به کشورهای منطقه ندارند و همینطور از کشورهای منطقه میخواهند که یا مستقیما شرکت بکنند و یا ناظر بفرستند در این عملیات، کشورهای عرب منطقه خلیج فارس هیچ گونه اعتقاد و اعتمادی به این گفته ها ندارند.
گفتگویی که شنیدی درباره آغاز رزمایش یک هفته نیروهای ارتش ایران بود. اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادند این رزمایش از خلیج فارس تا اقیانوس هند خواهد بود. بایکتاش خمسه‌پور در مورد چند و چون این رزمایش با هوشنگ حسنیاری گفتگو میکرد، استاد دانشگاه و کارشناس امور نظامی که در حال حاضر در عمان به سر میبره.
آقای روحانی، شما این هفته رو هفته وقف گذاشتین، دیگه چیزی مونده که ما به دولت وقف کنیم؟ آیا شما برای ما چیزی گذاشتین؟ ما خودمون نیازمند و گرسنه هستیم. صدای ملت که به گوش شما میرسه. پس چی شد این قولهایی که به مردم دادین؟
من از آقای روحانی یه درخواستی داشتم. اگر برای ملت ایران نمیتونی کاری انجام بدی لطفاً استعفا بده.
من پدر بزرگم. میلاد مسیح مقدس رو به تمام مسیحیان ایران و مسیحیان جهان تبریک میگم. امیدوارم که سالی باشد، سال 2015، با تمام خوبی ها و با سلامت برای همه، سلامت فکر و جان و صلح برای تمام آنهایی که صلح‌جو هستند. و من فکر میکنم هر انسانی صلح‌جوست و جنگ فقط برای نوعی از حیوانها در نظر گرفته شده.
تولد حضرت مسیح پیامبر صلح و دوستی را به همه مسیحیان و مسلمانان و ادیان الهی تبریک عرض میکنم. حسن هستم از یاسوج.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم. من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن. تو رو قرآن ای رهبر انقلاب، یه کاری بکنید واسه این جوونا.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه، خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اگه براتون مشکلی که تماس بگیرید میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420 603 87 41 50. همطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید با گزارش هایی که منتشر میشه، از جمله گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه. ادامه میدیم. مجله شامگاهی رو ساعت 19:14 است در تهران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه مدعیان اجرای اعدام گروهی و پنهان رو در ایران دروغگو و قطعنامه اخیر سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو تکرار ادعاهای کذب قبل خواند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل 27 آبان ماه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به خصوص تعداد بسیار بالای اعدام ها به دست جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق شده بود. جزئیات را از فرین عاصمی بشنویم.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تکرار ادعاهای به گفته او کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه 3 دی ماه گفت که این ادعاها نیاز چندانی به تکرار پاسخ ندارد. آقای لاریجانی در صحبت‌هایی که از صدای جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
تأسف و تعجب آدم این است که این همه اصرار میکنه یک نهاد بین المللی بر ایراد اتهامات مبهم، اتهامات خلاف واقع، اتهامات بیدلیل، حرفهای ضد انقلاب را جمع آوری کردن و از کانال یک نهاد رسمی علیه کشوری اعلام کردن.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 27 آذر ماه با تصویب قطعنامه ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و مورد هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 28 آذر ماه این قطعنامه را از اساس مردود و مایه تأسف دانسته بود و گفته بود که این قطعنامه با استفاده از منابع مغرض و غیر موثق و به طور جانبداران تهیه شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره منابع خود چنین گفته بود:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک، درباره تأثیر قطعنامه‌های این چنینی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما تأثیر اون رو نبینیم، ولی میدونیم که به انزوای سیاسی ایران کشیده شده و همینطور در سازمان‌ها و نهادها و کمپانی‌هایی که میخوان با ایران قرارداد ببندن یا به هر حال تجارت داشته باشن دو بار فکر میکنن، از اینکه با کشوری سر و کار دارن که حقوق شهروندان خودش رو به طور روزمره زیر پا میذاره، تا زمان اینکه در خود ایران حکومتی سر کار نیاد که به مردم ایران پاسخگو باشه. بله، متاسفانه این قطعنامه‌ها اثری در کوتاه مدت نخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گذشته در ادامه سخنان خود با تکذیب اجرای اعدام گروهی و پنهان در ایران گفت:
تقاضامون از سازمان ملل این است که این گروه را زمانش و ساعتش رو و اسامیش رو ما بدن. به یقین عرض میکنیم چنین چیزی قطعا خلاف واقعه. بدون اجازه بنده هم کسی نمیتونه اعدامی در کشور داشته باشه. ما نداریم اعدام این چنینی و این خلافه.
صادق آملی لاریجانی همچنین گفت پیش از این هم در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شدند که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان اصلاً وجود خارجی نداشته است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 27 آبان ماه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد بسیار بالای اعدام‌ها به دست جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق شده بود. این قطعنامه تأکید می‌کند که طی 15 ماه گذشته در ایران دست کم 850 نفر اعدام شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در سال 90 اسامی 100 نفر از زندانیان محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد را منتشر کرد که به گفته این سازمان حقوق بشری مخفیانه، دست جمعی و اعلام نشده اعدام شده بودند. به گفته این کمپین، از ابتدای تابستان سال 88 تا پایان تابستان سال 90 در زندان مشهد دست کم 35 بار اعدام‌های دست جمعی مخفیانه مخفیانه انجام شده است. این گزارش همچنین به مواردی از اعدام مخفیانه دیگر در زندان‌های بیرجند، قزلحصار کرج، کارون، اهواز، تایباد، ارومیه و قم هم اشاره کرده بود.
گزارش فینا سمی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که در واقع به گفته او قطعنامه اخیر سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تکرار ادعاهای کذب قبلی است. در همین زمینه جزئیات رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد، توقیف روزنامه روزان و خبرهایی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله هفتگی دریچه. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو روز شنبه خواهید شنید در راستای همین گزارشی که دقایقی پیش شنیدید. ساعت 19:20 در تهران. همچنان بمونیم در ایران و بشنویم درباره خبری که روز گذشته در رسانه‌ها اتفاق افتاد و بسیاری از کاربران اینترنت با اون مواجه شدند. خبرگزاری فارس 3 دی‌ماه در گزارشی خبر داد که از اوایل هفته جاری با آغاز چیزی که فیلترینگ هوشمند خوانده شده، به گفته این خبرگزاری صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود میشه. این گزارش دسترسی به بقیه صفحات این سایت رو هم همچنان بر اساس این گزارش ممکن دونسته. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنتی بسیار محبوب هست با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان که از اون برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده میشه. از رضا جمالی جزئیات رو بشنویم.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 3 دی‌ماه از اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند از اوایل هفته جاری در ایران خبر داد. آنطور که این خبرگزاری نوشته، برخی صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی این اقدام در ایران مسدود شده، اما دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکن است. در همین رابطه خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی خبر داد برخی از صفحات اینستاگرام از شامگاه سه‌شنبه 2 دی‌ماه در ایران فیلتر شدند. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله داری که توسط این نرم افزار مشخص شده باشد از دسترسی کاربران خارج خواهد شد. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنت شناخته شده با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان است که از آن برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می شود. این سرویس در سال 2012 میلادی توسط فیسبوک به مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری شد. رمضان علی صبحانی فرد عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای فضای مجازی در ایران آبان ماه گذشته با اشاره به فیلتر نشدن شبکه اینستاگرام از دادن مهلت به وزارت ارتباطات برای پالایش این شبکه اجتماعی خبر داده بود. پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات از اجرایی شدن مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف 1 ماه آینده خبر داده بود و اضافه کرده بود که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن ظرف 6 ماه در کشور به طور کامل اجرا می شود. در حالی خبر اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند بر روی سایت اینستاگرام منتشر می شود که پیشتر قوه قضاییه از دولت حسن روحانی خواسته بود تا در قبال مسدود و یا محدودسازی 2 شبکه اجتماعی دیگر وایبر و واتس اپ اقدام کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران در اواخر شهریور ماه امسال با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود ظرف حداکثر 1 ماه شبکه‌های اجتماعی را مسدود و یا به طور مؤثر کنترل کند، چون در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی آنها اقدام خواهد کرد. در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها در ایران خبر داده بودند که فیلترینگ هوشمند جایگزین مسدودسازی کامل شبکه‌های اجتماعی شده است. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 آذر در گزارشی نوشت که به نظر می‌رسد میان ارگان‌های مربوطه درباره طرح فیلترینگ هوشمند اجماع حاصل شده است. علی جنتی وزیر ارشاد روز چهارشنبه 19 آذر گفته بود که حسن روحانی دستور بازماندن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد چیزی که فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران خوانده شده. اما دولت حسن روحانی از اولویت بخشی به استخراج میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان ایران خبر داده. سیاستی که به گفته کارشناسان تا امروز اجرا نشده و باعث زیانهای بسیار به منافع ملی ایران هم بوده. از مهداد قاسم‌فر میشنویم.
ایران در سیاستهای استخراج نفت و گاز اولویتش را به چاهای مشترک خواهد داد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اعلام این مطلب به نقل از حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری نفت نوشت که به زودی دکلهای حفاری بیشتری به میادین مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای عربی همسایه منتقل خواهد شد. بنا به همین گزارش ایران بیش از 102 میدان نفتی دارد که 28 میدان آن میان ایران و کشورهای همسایه مشترک است. مخازنی که از مرزهای مشترک با عراق تا خلیج فارس و دریای عمان پراکنده‌اند. این در حالی است که کارشناسان نفتی به طور مداوم درباره عدم بهره برداری از این میادین مشترک از سوی ایران در همه این سالها هشدار دادند. آنگونه که خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، در حالی که ایران تا کنون حتی توسعه این میادین را در بخش خود به جایی نرسانده، کشورهای عربی منطقه در دو دهه اخیر ذخایر مشترک را با تمام ظرفیت ممکن خود استخراج کردند. میدان مشترک گازی پارس جنوبی یکی از مهمترین میادین مشترک ایران است که آن سویش در اختیار کشور قطر است. میدان گازی پارس جنوبی با دارا بودن 14000 میلیارد متر مکعب گاز و 19 میلیارد بشکه میعانات گازی ذخیره عظیمی است که حدود 8% گاز جهان و نیمی از ذخایر گاز ایران را در خود دارد. با این حال در حالی که قطر هم عملیات توسعه اش را به پایان برده و هم با تمام ظرفیت در حال استخراج از این میدان است، ایران تنها از 10 فاز از 24 فاز این میدان گازی توانسته که برداشت کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در بیرجند از شروع تحول رشد اقتصادی در ایران سخن گفت. رضا ولیزاده از رادیو فردا در همین زمینه با فریدون خاوند گفتگو کرده، اقتصاددان در پاریس، و از او پرسیده که چه داده‌هایی برای اعلام فصلی تازه در اقتصاد ایران مورد استناد آقای روحانی بوده.
شروع شوق آقای روحانی در بیرجند اونطوری که خود ایشان گفتند بر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان ایران متکی بود که یکی نرخ تورم هست و دومی نرخ رشد. ایشان از کاهش نرخ تورم ایران به 17% خبر دادند که احتمالاً رقمی است که در مورد آذر ماه از طرف بانک مرکزی در اختیار ایشون قرار گرفته و هنوز رسماً اعلام نشده. ما نرخ تورم آبان ماه رو داریم که 18.2% است. اینکه دولت 11 اقتصاد ایران رو با تورم 41% تحویل گرفته باشه و حالا به تورم 17% رسیده باشه عامل مهمی است طبعا در خوشبینی حسن روحانی. دومین موردی که رئیس جمهوری بر اون تأکید کرد خروج اقتصاد ایران از رکود هست بر پایه گزارش سه‌شنبه شب بانک مرکزی که گفته نرخ رشد کشور در 6 ماهه اول سال جاری رسیده به 4%. با تکیه بر این دو شاخص رئیس دولت میگه که ایران دوره رکود تورمی رو پشت سر گذاشت.
ولی آقای خاوند، آیا با قاطعیت میشه گفت که اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده؟
در اینکه اقتصاد ایران نسبت به دوره پایانی دولت دهم در وضعیت باثبات‌تری قرار گرفته و شاخص‌های اقتصادی بهتری داره، به خصوص در زمینه تورم و نرخ رشد حرفی نیست. با این حال اشتباه خطرناکی خواهد بود اگر فکر کنیم که کشتی اقتصاد کشور از منطقه طوفانی بیرون اومده. اقتصاد ایران همچنان در حالت اضطراری هست. واحدهای تولیدی به دلایل گوناگون در وضعیت سختی هستند. پایین‌تر رفتن تورم از سطح فعلی هم با اماها و چراهای زیادی روبرو هست، به خصوص به این دلیل که آهنگ رشد نقدینگی در سطح بالایی است. در بازار ارز نرخ دلار در سربالایی است و دولت هم از امکانات لازم برای پشتیبانی از پول ملی برخوردار نیست و تازه می‌دونیم که حفظ مصنوعی ارزش دلار هم کار درستی نیست. از اون گذشته لایحه بودجه 1394 با نفت بشکه‌ای 72 دلار بسته شده و با توجه به وضعیت بازار نفت امکان اینکه درآمدهای ارزی مورد انتظار از محل این کالا تأمین نشه بسیار زیاده.
آقای روحانی دیروز در بیرجند به مردم اطمینان داد که قیمت نفت توی وضعیت فعلی نمیمونه و قیمت این کالا یک بار دیگه بالا میره. شما چی فکر میکنید در این باره؟
تردیدی نیست که قیمت نفت بالا و پایی میره و مسلماً بار دیگر اوج خواهد گرفت، ولی کی؟ بودجه یک کشور رو بر پایه امید و آرزو نمیشه تنظیم کرد. داده های فعلی بازار نشون میده که دست کم در 6 ماه آینده رکود بازار نفت ادامه پیدا میکنه. به احتمال زیاد مجلس هم در شرایط فعلی با نفت 72 دلار که در لایحه بودجه آقای روحانی مبنا قرار گرفته کنار نخواهد اومد.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در پنجشنبه شب خودتون در آخر هفته در ایران. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید و ادامه این برنامه زنده هم بشنوید که برنامه چارکنج هست. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون آزاده. سلام به همه همراهان رادیو فردا. افراد گروه اسلامگرای الشباب مرتبط با القاعده روز پنجشنبه به مقر نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی حمله کردند. الشباب اعلام کرده است که هدف از این حمله میهمانی جشن کریسمسی بود که در این محوطه برپا شده بود. دفاتر سازمان ملل متحد نیز در این محوطه قرار دارد. یک سخنگوی نیروهای اتحادیه آفریقا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دست کم 8 نفر در این حمله شرکت داشتند که 3 تن از آنها کشته شدند، 2 نفر خود را منفجر کردند و بقیه ظاهراً موفق به فرار شدند. وی گفت ممکن است چند تن از سربازان اتحادیه آفریقا نیز در این حمله کشته شده باشند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 3 فرد به گفته وی تروریست در مرزهای شمال غربی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا بدون توضیح بیشتر گفت این 3 تن از عوامل گروه‌های تروریستی و حامل مقادیری مواد منفجره بودند. روز چهارشنبه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری 3 نفر خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. آقای علوی این افراد را از سرکردگان گروهک‌های تروریستی خوانده بود اما محل و زمان دستگیری آنها را اعلام نکرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شد و صفحاتی از آن که غیر اخلاقی و نامناسب تشخیص داده شده از دسترس خارج شده است، اما دسترسی به دیگر صفحات آن امکان پذیر است. به گزارش روزنامه ایران، این تصمیم توسط شورای تعیین مصادیق مجرمانه گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، با فیلترینگ هوشمند نیاز به فیلتر کردن کامل شبکه‌های اجتماعی از بین رفته است. در پی توقیف روزنامه روزان، یغما فخشامی خبرنگار سیاسی این روزنامه نیز روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. خبرگزاری ایلنا که روز پنجشنبه این خبر را منتشر کرده، اشاره‌ای به دلیل بازداشت آقای فخشامی نکرده است. دادستانی تهران روز سه‌شنبه دستور توقیف روزنامه روزان را صادر کرد. این روزنامه در شماره شنبه خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری با چاپ عکس وی در صفحه اول با تیتر فقیهی متفاوت مقالاتی در این باره منتشر کرده بود. پرونده 2 زن 25 و 33 ساله سعودی که در پی رانندگی در این کشور از حدود 1 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند به دادگاه ویژه تروریسم ارجاع شد. آنها که از حق رانندگی برای زنان در عربستان سعودی دفاع می‌کنند، در هنگام بازداشت بیش از 350 هزار طرفدار در شبکه اجتماعی توییتر داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از نزدیکان این 2 زن گزارش داده که دلیل ارجاع پرونده آنها به دادگاه ویژه تروریسم مطالبی عنوان شده است که آنها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، نه اقدام به رانندگی. و بالاخره اینکه ایران ارتباط آیت الله خمینی را با سوءقصد به جان ژان پل دوم پاپ پیشین تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد علی آگجا، شهروند ترکیه که در سال 1981 میلادی پاپ را هدف گلوله قرار داد، در مصاحبه‌ای با تلویزیون سربستان اظهارات خود را مبنی بر اینکه آیت الله خمینی به او دستور داده بود پاپ را به قتل برساند تکرار کرد. وی در کتاب خود به نام بهشت را به من وعده داده بودند نیز این ادعا را مطرح کرده است. پاپ در آن سوء قصد زخمی و بستری شد. سفارت ایران در بلگراد روز پنجشنبه امروز این اظهارات را قویاً تکذیب کرد و اعلام داشت که روابط آیت الله خمینی با مذاهب گوناگون همواره بسیار خوب بوده است.
ممنونم بابک غفوری آذر. اما همراه بشیم با نوشین سید حسینی و برنامه چارکنج رو بشنویم. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
افتادن یک سقف خروج اضطراری در ساختمانی در چین به برملا شدن راز یک مرد چینی و پیدا شدن صدها عدد لباس زیر زنانه منجر شد. رویترز گزارش داده که مردی چینی به اسم تانگ در شهر یولین که از این فضا برای قایم کردن لباس‌های زیر به سرقت رفته استفاده می‌کرده، به اختلالات روانی خودش اعتراف کرده و گفته که از مدت‌ها پیش علاقه شدیدی نسبت به لباس‌های زیر زنانه داشته. پلیس چین گفته در جایی که آقای تانگ گنجینش رو نگه می‌داشته، دست کم 2000 عدد لباس زیر زنانه پیدا شده. قبل از این اتفاق ساکنان شهرک محل سکونت آقای تانگ از ناپدید شدن مرموز لباس‌های زیرشون گله کرده بودند. آقای تانگ که 30 و چند سال است، شاهکلیدی داشته که ازش برای باز کردن در آپارتمان‌های شهرک و کش رفتن لباس‌های زیر صاحب خونه‌ها استفاده می‌کرده.
زنی در ایالت کالیفرنیای آمریکا بعد از حدود 30 سال ماشینش رو پیدا کرد. آسوشیتد پرس که این زن خوششانس رو لیندا آلسیپ معرفی کرده، نوشته اون سال 1985 میلادی وقتی که 17 ساله بوده یه ماشین فورد ماستنگ به قیمت $800 خرید، ولی حدود یه سال بعدش اون ماشین رو از جلوی خونش دزدیدند. توی گزارشی که روزنامه محلی مانتری کانتی هرالد منتشر کرده، پلیس گفته که این ماشین رو وقتی که یه مرد میخواسته بعد از 23 سال مالکیتش اون رو توی اداره خودروهای موتوری به ثبت برسونه پیدا کرده. خانم آلیسپ گفته که هیچ کادوی کریسمسی بهتر از برگشت ماشین فورد 47 سالش نیست. بعدش هم گفته که هیچ وقت فکر نمی کرده بتونه دوباره ماشینش رو ببینه و این اتفاق براش مثل برنده شدن توی قرعه کشی هست.
صاحب یه سیرک سیار تو ایتالیا متهم به جعل سند شده، چون که معلوم شده دوتا خرس پاندایی که نمایش میداده در واقع پاندا نبودن و طول سگهایی از نژاد چوچو بودن که رنگامیزی شده بودن. سگ چوچو اصالتاً مال شمال چینه و در زبان چینی به اسم سونگشیکوان معروفه که به معنی سگ شیر پف داره. سخنگوی واحد جنگلداری ایتالیا که مسئولیت بررسی خلافهای مربوط به حیوانات رو بر عهده داره گفته که این سیرک تماشاچی‌ها رو ترغیب می‌کرده برای عکس انداختن با این پانداهای قلابی پول پرداخت کنند. روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داده که سگ بودن پانداها وقتی لو رفته که این سیرک نزدیک شهر میلان نمایش اجرا می‌کرده. بعدش هم مامورای تجسس واحد جنگلداری همراه دامپزشک‌ها به سیرک رفتن و بعد از معاینه این دوتا طول سگ و اطمینان خاطر از سلامتشون تصمیم گرفتن که اجازه بدن صاحبشون اونها رو نگه داره به شرط اینکه ازشون به جای خرس استفاده نکنه. مسئولان واحد جنگلداری گفتن که این سگ‌ها از مجارستان وارد شدن. هنوز معلوم نیست که آیا اتهام‌های دیگه‌ای از جمله تقلب و خشونت علیه حیوانات هم به این پرونده اضافه خواهد شد یا نه.
پلیس توی آلمان دنبال یک کبوتر گم شده است و برای یابنده هم یه مژدگانی 10,000 یورویی در نظر گرفته شده. آسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که این کبوتر نر 6 ساله شنبه شب از یه جایگاه پرندگان دزدیده شده. صاحب این کبوتر خاکستری رنگ قیمتش رو حدود 150,000 یورو تخمین زده. پلیس حدس میزنه که سارق یا سارقان درباره این کبوتر اطلاعات کافی در اختیار داشتند، چون که در جایگاه پرندگان کبوترهای زیاد دیگه‌ای هم هستند، ولی این یک کبوتر از همه قیمتی تر بوده. صاحب این پرنده گرون یه جایزه 10,000 یورویی برای یابندش تعیین کرده.
معترضان به سیاست ریاضت اقتصادی بلژیک با رسوندن خودشون به نخست وزیر این کشور به روی او سس مایونز و سیب زمینی سرخ شده ریختند. چارلز میشل نخست وزیر 39 ساله بلژیک که در یک جلسه تجاری بود موقع حمله سوسی معترضان به لبخند زدن اکتفا کرد. سخنگوی آقای میشل گفته که شکایتی علیه معترضان طرح نخواهد شد، هرچند درباره اینکه چطور این معترضان تونسته بودن اینقدر به نخست وزیر نزدیک بشن اظهار نظری نکرده.
اورانگوتان توی باغ وحش در آرژانتین به حکم دادگاه میتونه آزاد بشه و به یه مکان امن منتقل بشه. بعد از اینکه فعالان حقوق حیوانات موضوع این میمون رو به دادگاه کشیدند و زندانی بودنش رو در باغ وحش بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین غیر قانونی دونستند، دادگاه حکم داد که این اورانگوتان 29 ساله که اسمش ساندرا هست به عنوان یه فرد غیر انسان به طور غیر قانونی از آزادیش محروم شده. اونطور که رویترز به نقل از رسانه‌های محلی آرژانتین گزارش داده، مجمع مسئولان و وکلای حقوق حیوانات با استناد به اینکه ساندرا میزان عملکرد شناختیش به اندازه کافی هست، گفته بودند که بر این اساس نباید با اون مثل یه شیء رفتار بشه. دادگاه هم تایید کرد که ساندرای متولد آلمان باید از حقوق ابتدایی فرد غیر انسان برخوردار بشه. یکی از وکلای این پرونده به یکی از روزنامه‌های محلی آرژانتین گفته که این پرونده نه تنها برای میمون‌های عظیم و جثه دیگه، بلکه برای موجودات ذی‌شعور دیگه که در معرض رفتارهای غیر منصفانه قرار دارند و توی باغ وحش‌ها، سیرک‌ها و پارک‌های آبی و آزمایشگاه‌های علمی از آزادیشون محرومند میتونه راهگشا باشه. واژه اورانگوتان در زبان‌های مالایی و اندونزیایی به معنای انسان جنگلی هست. ساندرا اولین موردی نیست که فعالان حقوق حیوانات سعی کردند اون رو از اسارت نجات بدند. در شهر نیویورک آمریکا هم در ماه جاری میلادی یه عده تلاش کردند که یه شامپانزه رو که مالک خصوصی داشت آزاد کنند، ولی دادگاه با توجه به فرد نبودن این حیوان این درخواست رو رد کرد. باغ وحش بوئنوس آیرس 10 روز کاری وقت داره که نسبت به این حکم اعتراض کنه. با این حال یکی از مسئولان باغ وحش بوئنوس آیرس اینکه ساندرا در معرض رفتار غیر منصفانه قرار داشته رو رد کرده و تعریف رفتارهای حیوان در قالب‌های انسانی رو یکی از رایج‌ترین اشتباهات انسان‌ها دونسته.
یه جاسوس کوبایی زندانی توی آمریکا تونسته به روش مصنوعی همسرش رو در کوبا باردار کنه. گرارت هرناندز که 16 سال گذشته رو توی زندان گذرانده تا 2 هفته دیگه پدر میشه. رویترز نوشته که بعد از توافق آمریکا و کوبا برای مبادله زندانی هاشون و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، اون هم بعد از نیم قرن، آقای هرناندز که محکوم به 2 بار حبس ابد بود آزاد شد. آقای هرناندز 49 ساله یکی از 5 تا کوبایی بود که 16 سال قبل در آمریکا بازداشت شد و به حبس طولانی مدت محکوم شد. مجمع ملی کوبا به مناسبت آزاد شدن 5 شهروندش جشن گرفت و اونجا بود که آقای هرناندز در کنار همسر باردارش ظاهر شد، در حالی که خود آقای هرناندز به تلویزیون کوبا گفته که همسرش از طریق کنترل از راه دور باردار شده. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مدتی پیش مقام‌های کوبایی بعد از تحویل گرفتن نمونه اسپرم آقای هرناندز از راه پاناما اون رو با خودشون به کوبا بردن.
بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.